بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در قسم سوم جمع که دو تا مثال داشت. قسم سوم جمع چی بود؟ آقایون جمعی متعبد می شدن به صدور هر دو و تصرف می کردن در ظاهر عهد حمای لا بعینه. این قسم سوم بود. گفتیم این قسم سوم دو جور مثال داره، یه مثال عام خاص من وجه، یک مثال غیر عام خاص من وجه. من اون عام خاص من وجهش رو تباین جزئی هم گفتم، اون غیرش هم تباین کلی گفتن، ولی به هر دوش بعضی از رفقا اشکال کردن. حالا ما طبق کتاب حرف میزنیم. بعضی از رفقا گفتن عام خاص من وجه چون نمیگن تباین جزئی، ما همون طبق کتاب حرف میزنیم که قسم سوم جمع دو جور مثال داره، یه مثال عام خاص من وجه داره، یه مثال غیر عام خاص من وجه. مثال عام خاص من وجه شش اکرم العلماء لا تکرم شعرا بود، مثال غیر عام خاص من وجه شش اغتسل و ینبغی بود. آقایون جمعی ها در هر دوی اینها چیکار میکنن؟ متعبد میشن به صدورها و در ظهور عهد حمای لا بعینه تصرف میکنن، یا در این تصرف میکنن او رو به هماهنگ با این میکنن، یا در این تصرف میکنن این رو با او هماهنگ میکنن. در هر دو این کار رو میکنن. نقطه مقابلش آقایون مشهور که در هیچ کدام این کار رو نمیکنن. چیکار میکنن؟ از اول یه دونه رو متعبد به صدور میشن، یه دونش هم میدارن کنار. ولی یه آقای سومی پیدا شده تفصیل داده، گفته در مثال عام خاص من وجه حق با جمعی هاست، یعنی اونجا باید جمع کنی، اما در غیر عام خاص من وجه حق با ترهی هاست. چرا؟ بر این که در عام خاص، در غیر عام خاص من وجه، یعنی در اون اغتسل و ینبغی، یک مورد سلیم عن المزاحم نداریم. اغتسل میگه واجب اون مزاحمشه، ینبغی میگه مستحب به این مزاحمشه. پس در مثال دومی چون یک مورد سلیم عن المعارض نداریم، حق با ترهی هاست. یا اغتسل بگیرن مثل صدوق بگن غسل جمعه واجبه، ینبغی رو بذارن کنار، یا ینبغی رو بگیرن مثل مشهور بگن غسل جمعه مستحب، اغتسل رو بذارن کنار. در اینجا چون پای مزاحمت تو کاره مورد سلیم عن المعارض نداریم، از اول یه دونه رو تر میکنیم یه دونه رو میگیریم. اما در اون مثال اولی چرا مورد سلیم عن المعارض داریم؟ یعنی ما اگر متعبد بشیم به صدور هر دو، فعل جمله میتونیم به هر دو عمل کنیم. میگیم این که میگه اکرم العلماء، علمای غیر شاعر رو میگه اکرامشون واجبه، خب این مزاحمتی نداره با او. علمای غیر شاعر رو میگه واجبه، هیچ مزاحمتی از اون طرف نی. یا اونی میگیم شعرا اکرامشون حرامه، شعرای غیر عالم اکرامشون حرامه، خب مزاحمتی با این نداره. پس در ماده افتراق ما متعبد به صدور هر دو میشیم و فل جمله در اون ماده به حساب بدون معارضش هم عمل میکنیم. اون وقت اگر شما در ماده افتراق متعبد به صدورها شدی، دیگه در ماده به اجتماع نمیتونی منکر صدورها بشی، چون تفکیک در صدور لازم میاد. حالا که شما در ماده افتراق هر دو رو قبول کردی و فعل جملم به دانه دانه عمل کردی، پس در ماده اجتماع هم باید متعبد به صدور هر دو بشی، بگی اکرام هم اکرم العلماء داریم ما و هم لا تکرم شعرا داریم. پس این آقا یا اکرامش واجبه یا اکرامش حرامه، اون وقت تصرف میکنیم در عهد حمای لا بعینه، یا ملحقش میکنیم به اون ور یا ملحقش میکنیم به این ور. این تفصیل رو بعضی ها دادن، فقط ایشون نقل کردن، ولی رد این تفصیل انشالله بعدن صفحه 454 ایشون اشاره میکنن به بحث اینجا، اونجا رد میکنن، میگن نه ما هیچ کدامرش رو جاری میکنیم و نه در عهد حمای اولی. یعنی اصلا ما مذهب جمع رو قبول نداریم، ما عقیدمون در باب تعادل و تراجی ترهیه. اگر متعارض این داشتیم یه دونه رو میگیریم یه دونه رو رها میکنیم. مثال اول و دومش فرقی نمیکنه، پس تفصیلی حالو ما قولشون رو قبول نداریم. این بس که تموم شد مرحوم شهید ثانی مطلبی فرمودن، اینو عنوان کردیم. عرض شد ما تا حالا از این قانون از جمع مهما امکن چه استفاده ای می کردیم؟ جمع دلالی در خبرین متعارضین، یعنی دو تا خبر متعارض که داشتیم دلالت ها رو تصرف می کردیم، با تصرف در دلالت ها جمع می کردیم بینهما، یعنی الجمع مهما امکن جمع دلالی بود، تصرف در دلالت ها بود، از راه تصرف در دلالت ها جمع می کردیم بینهما در خبرین متعارضین. ولی مرحوم شهید میخواد از این قانون، از این الجمع و مهما امکن، میخواد تعارض بینات رو هم درست بکنه. میگه اگه دو تا بینه با هم تعارض کرد، این بینه میگفت تمام خانه مال اونه، اون بینه هم میگفت تمام خاله مال اینه، الجمع و مهما امکن خانه رو نصف میکنیم. یعنی حرفی که ما در خبرین متعارضین تا حالا میدادیم، ایشون در قضیه تعارض بینتین میگه. یه خود اصطلاحی ترش بکنیم، تا به حال راجع به ادله احکام ما از این قانون استفاده میکردیم. ادله احکام کدومه؟ همون خبرین متعارضین دیگه. تا به حال از این قانون در ادله احکام استفاده میکردیم. ادله احکام یعنی خبرین متعارضینه. اما ایشون میخواد چیکار کنه؟ در ادله موضوعات هم میخواد استفاده کنه. ادله موضوعات کدومه؟ بینتین. خب بینتین میگه چی؟ میگه این خانه مال اون آغاز، این کتاب مال اون آغاز، میشه چی؟ میشه ادله در موضوعات. پس خلاصه مرحوم شهید میخواد بفرماد این قاعده دو چیز ازش استفاده میشه، هم میتوانی در ادله احکام ازش فائده ببریم، یعنی در خبرین متعارضین بیام جمع کنیم، و هم در ادله موضوعات بیام جمع کنیم. آیا درسته یا نه؟ دو تا مثال زده، مثل اینکه زید میاد میگه تمام این خانه مال منه، بینم داره، بینه یعنی شهادت عدلین. عمرم میاد میگه تمام این خانه مال منه، اونم بینه داره. حالا فرقی نمیکنه، یه وقت هر دو متصرفن و این ادعا رو میکنن، اون طرف خونه نشسته یه اتاق دستشه، بعد مدتی میگه همه این خانه مال منه، اینم این طرف خانه یه اتاق دستشه نشسته میگه تمام این خانه مال منه، که هر دو متصرفن، هر دو یدها ید داخله است. یه وقت نه، یه خونه خالی افتاده، زید و عمرم با هم دعوا میکنن، اون میگه اون خونه خالی مال منه، اونم میگه مال منه. مرحوم شهید در هر دو صورت از این قانون از جمع و مهما استفاده میکنه، میفرماد خانه رو تنصیف میکنیم نصف به او و نصف به او. وقتی که مرحوم شهید این حرفو میزنه، میرزای قمی اشکال میکنه. نمیدونم مراجعه کردید یا نه، صفحه 274 جلد 2 قوانی، ایشون اومده به شهید اشکال کرده. مرحوم شهید اگه ازش بپرسی چرا تنصیف میکنی، میگه برای جمع بین دلیلین، همونطوری که در خبرین متعارضین جمع می کردیم بین دلیلین، اینجام جمع بین دلیلینه، منتها اونجا دلیل احکام بود، اینجا دلیل موضوعاته، جمع بین دلیلینه. میرزای قمی می فرماد نه، ما اینجا اگر تنصیف می کنیم یه بحث علمیه و ثمره عملی نداره، مسلم این خانه رو نصف می کنن. حالا اون میگه جلیلش جمع بین دلیلینه، ایشون میگه علتش اینست که بینه داخل مقدم است بر بینه خارج. این اشکالیشون کرده. خب این اشکال فقط شامل مثال اولی میشه. مثال اولی کدامه؟ اونجایی که هر دو متصرفن، اونجایی که هر دو متصرفن، این اشکال میزا میاد. عنایت بکنی، این اون طرف خونه است، اینم این طرف خونه، دو شاهد عادل میگه تمام این خانه مال اینه، دو شاهد عادل هم میگه تمام خانه مال اینه. خب این شهادت عدل نسبت به این نصف این طرف که دست اینه میشه بینش داخله، نسبت به اون نصف میشه خارجه. خب چی کار میکنی؟ بینه داخله رو مقدم میکنی بر بینه خارجی، یعنی نسبت به این نصفی که دست این آقاست متصرفه، این بینه نسبت به نصف میشه بینه داخل، اما نسبت به اون نصف میشه خارج. پس بینه داخله رو مقدم میکنی بر خارج، نصف این رو میدیم به این، میریم سراغ او، اونم همینجور، بینه اونم نسبت به اون طرف خانه، بینه داخل است، نسبت به این طرف خانه بیانه خارج است. پس چیکار میکنیم؟ بیانه داخل رو مقدم میکنیم بعد بیانه خارجه. عبارتشون اینه: فیوتا کل منهما نصفین، هم یک نصف به او میدیم چون بیانه داخل او رو مقدم میکنیم، یه نصفم به او میدیم بیانه داخل او رو مقدم میکنیم. این اشکال میزا در این اولی میاد ولی در دومی نمیاد. اونجا که خانه خالی افتاده یعنی تو کار نی که بشه داخل و خارج. اون وقت شیخ ما چی میفرماد؟ میگه اگر آقای شهید ثانی حواسش جمع بود مثال دومی رو فقط میزد، مثال اول رو نمیزد، گرفتار میرزای قمی نمیشد. مثال اول رو زده گرفتار شده. مثال اول کدومه؟ اونجایی که هر دو متصرفینن. اون وقت میرزای قمی اشکال کرده، گفته در اینجا ما تنصیف میکنیم ولی نه از باب جمع بین دلیله، بلکه از باب این که بیانه داخله رو بر خارج مقدم میکنیم. اگر مرحوم شهید مثال اول رو نمیزد، اکتفا میکرد به مثال دوم، دیگه داخل و خارج در بین نبود، اشکال میرزای قمی وارد نی. البته ایشون میگه ما دومیش هم قبول نداریم، ولی شهید اگر حواسش جمع بود فقط دومی رو میزد گرفتار میرزای قمی نبود، و الا از نظر ما دومیش هم باطله. میدونید چرا؟ خونه خالی افتاده، دو نفر با هم دعوا دارن، اون میگه همه این خونه مال منه، اونم میگه همه خونه مال منه. اینجا تعارضا تساقطا، اصلا دوتا بیانه از بین میره. دوتا بیانه که هیچ کدوم ذلیت نیستن، تمام این دوتا بیانه تساقط میکنه، نوبت میرسه به قسم. قسم این بعد بخوره که او استحقاق نداره، اونم قسم بخوره این استحقاق نداره، از باب تحالف یعنی پا به قسم میرسه، تنصیف میکنی. خلاصه از نظر ما هیچ کدوم از دو مثال درست نی. ولی اگر میزا یعنی مرحوم شهید ثانی مثال دومی رو ذکر میکرد، لااقل خلاص میشد از دست میرزای قمی، چون اشکال میرزای قمی فقط در صورت مثال اولیه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان لو خسته شهید ثانی، اگر شهید ثانی اختصاص میداد مثالشو به صورت ثانیه، صورت ثانیه کدومه؟ اونجایی که هیچ کدوم ید ندارن، فقط اکتفا به دومی میکرد، اونجایی که هر دو ید دارن اونجا رو نمیگفت، لم یرد علیه ما ذکره المحقق القمی، اون ایراد میرزای قمی بر او وارد نمیشد، چون دیگه ایرادشون شامل دومی نمیشه، اگرچه دومی رو ما هم قبول نداریم. و این کان ذالک ایدن لا یخلو ان مناقشه، ولو از نظر ما دومیش هم باطله. یعنی میخوام بگیم اگر ایشون فقط دومی رو میگفت، اشکال میرزای قمی دیگه بهش وارد نمیشد. حالا دومی چرا باطله؟ یه هر رو به تأمل یه قدی تأمل بکن. یه خونه خالی افتاده، دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، اون میگه مال منه، اونم میگه مال منه، هر دو هم بیانه دارن، تعارضا تساقطا، دو نفر آدم با هم دعوا دارن، هیچ بیانه ای هم تو کار نیست، چون تساقط کرد دیگه. دو نفر آدم با هم دعوا دارن سر یه ملکی، هیچ بیانه یدی هیچی هم تو کار نی، نوبت به قسم میرسه. اگر یکی نکول کرد از قسم، همه رو میدن به اون دیگری، ولی اگر هر دوشون قسم خوردن، نصف میدن به اون، نصف میدن به او. پس از نظر ما دومی هم درست نی، ولی اشکال میرزای قمی دیگه شاملش نمیشه. و کیفکان، حالا ایشون میگه از مناقشه ما صرف نظر کن. ایشون میفرماد خوب بود شهید دو تا مثالش چی بود؟ یکیش همون دومی. از کدام مناقشه ما رو بز کنار، ما دومیش هم مناقشه داریم. کیفکان به مناقشه ما کاری نداشت. اگر شهید ثانی به جای اون دو تا مثال این دو تا مثال میزد، یکیش همون دومی، دومی خوبه، یعنی اشکال میرزای قمی بهش وارد نی. یکی هم یه مثال دیگه میزد، اونجایی که مقدم آوردن برای اینکه جنس صحیح و معیب رو تشخیص بده. یه کسی رفته یه جنسی خریده، حالا که اومده خونه مینه معیبه، حالا بعد چیکار کنه؟ ما به تفاوت بگیره بین صحیح و معیب. دو شاهد عادل میاد یه جور قیمت میذاره، دو شاهد عادل دیگه میاد یه جور دیگه قیمت میذاره. اینجا ما چیکار بکنیم؟ مثلا این دو شاهد عادل میگه آقا صحیحش 10 تومنه، این جنسی که شما خریدی صحیحش 10 تومنه، اون دیگری میگه صحیحش 8 تومنه، معیبش این میگه 6 تومنه، اون میگه 4 تومنه. پس عنایت بکنید، دو شاهد عادل اومده میخواد مقوم باشه، اون جنس رو تقویم بکنه که ما به تفاوت بگیره این شخصی که جنس رو خریده. دو شاهد عادل میگن این مال صحیحش 10 تومنه، اون میگه صحیحش 8 تومنه. شما چیکار کن؟ این دوتا رو بریز رو هم تنصیفش بکن، 10 و 8 میشه 18، بگو صحیحش 9 تومنه، یعنی نه 10 تومنه اون 8 تومنه. این تنصیف بکن. الجمع و مهما امکن، یه مثالش اینجا. بیام سراغ معیبش. او میگفت معیبش 6 تومن، این میگفت معیبش 4 تومن. 6 و 4 قیمتهای دوتا معیبا رو بیرید رو هم میشه 10، تنصیفش بکن میشه 5. یعنی نه 6 او و نه 4 این، نتیجتا معیب میشه 5 تومن، صحیح میشه 9 تومن. چقدر بره تفاوت بگیره؟ 4 تومن. یعنی این شخص تفاوت بین صحیح و معیب بره از اون فروشنده 4 تومن بگیره. این مال تعارض بینتین بود. ایشون تعارض بینات هم داره، همین مثال رو ستاش بکنی. یکی از اون دوتا شاهد عادل میگه صحیحش 10 تومن، دو شاهد عادل میگه 9 تومن، دو شاهد عادل میگه 8 تومن. چقدر میشه؟ 27 تومن. 10 تومن و 9 تومن و 8 تومن، 27 تومن. تثلیثش بکن میشه 9 تومن. یعنی بگو صحیحش 9 تومنه. بیام سراغ اون یکی، دو شاهد عادل میگه 6 تومن، دو تاش میگه 5 تومن، دو تاش میگه 4 تومن. چقدر میشه؟ 15 تومن. 3 تا معیبا رو برید رو هم میشه 15 تومن. تثلیثش بکن، بگو معیبش 5 تومن. مثل همون اولی میشه، که خلاصه مطلب این 4 تومن بعد بره بگیره. تعارض بینتین رو من از خارج گفتم، تعارض بینات هم ایشون گفتن. خلاصه مطلب آقای شهید، شما حالا که میخوای از این قاعده استفاده بکنی، خوب بود این دو مثال میدادی. یکی مثال لا یدل احدهما، همون دومی، یکی اینجا مثال مقومه که دیگه میرزای قمی اون ایرادی که در مثال اول میکرد اینجاها نمیتونه بکنه. ایشو میفرماد کیفکان. کیفکان یعنی چی؟ قطع نظر از مناقشه ما، که ما دومیش هم قبول نداریم. قطع نظر از مناقشه ما الاولا برای شهید از تمثیل و بها و به ما اشبهها. بها یعنی ثانیه، اشبهها که مال مقدمه. مثل حکم هم، یعنی مثل حکم علما، به وجوب عمل به بینات فی تقدیم المعیب و صحیح. یعنی در اینجا که ایشون بینات گفته، من مثال بینته نشم زدم، ایشون هم بینات گفته، یعنی 3 تا بینه. اون میگه 10 و اون میگه 9 و این میگه 8. در صحیح ها هم دیگه صحیح ها رو بریدی رو هم میشه 27 تومن. تثلیثش بکن، بگو صحیحش 9 تومن. بعدم معیبا رو تثلیث بکن، میشه معیبش 5 تومن. ما به تفاوت بین صحیح و معیب 4 تومنه. این آقا بره 4 تومن از اون فروشنده بگیره. و کیفکان، ایشون میگه اصلا به این مسائل خوردریز کاری نداشته باشی، کجا مثال بزنه کجا نزنه. بریم سراغ اصل مطلب. مستند شما چی آقای شهید؟ آقای شهید از کدام به مثالا دیگه کاری نداریم. ما کیفکان اینجا معناش اینه، اصلا به مثالای خوردریز کاری نداریم. شما در این مواردی که میگی تنصیف بکنی، خانه رو تنصیف بکنی، مستندتون چیه؟ مستند ایشون چیه؟ جمع بین دلیلین. یعنی همون جمع بین دلیلینی که در ادله احکام میکرد، همون جمع بین دلیلینو در ادله موضوعات که بینتین باشه اونجا میخواد بکنه. مستند ایشون جمع بین دلیلینه. و حال اون که علم اجمالی داریم، یقینا نصف مالو به صاحبش ندادیم، یعنی علم تفصیلی داریم که نصف این مالو به صاحبش ندادیم، برای اینکه یا خانه تمامش مال اونه یا خانه تمامش مال اینه. ایشون میفرماد در اینجا یقینا مخالفت عملیه قطعیه. چرا؟ برای این که تبعیض در صدق و کذب که نمیشه تبعیض قائل بشیم. بگیم اونی که میگه خونه مال اینه یه ذره حرفش درسته، اونی که میگه خونه مال اونه یه ذره حرفش درسته، از این یه ذرهش درسته یه ذرهش باطله، از اون که قابل تبعیض نی. ایشون میفرماد چون قابل تبعیض نی، ما اگر نصف بدیم به او نصف بدیم به این مخالفت عملیه قطعیت. ولی معذاله علما این کارو کردن. از اون 6-7 موردی که علم تفصیلی داریم، به این که علم تفصیلی داریم به مخالفت عملیه قطعیه، و این علم تفصیلیمون هم ناشی از علم اجمالیه، به این که علم اجمالی داریم یا تمام خونه مال اونه یا تمام مال اینه. خب ایشون میگه این کار در ادله احکام جایز نیست. شما در ادله احکام نمیتونی بیای جمع کنی بین دلیلین ولو علم اجمالی هم داشته باشی به مخالفت قطعیه. اینجا کردی، اینجا ما با اینکه علم اجمالی داریم به مخالفت قطعیه، معزاله جمع بین دلیلین میکنیم، همه میگن جایزه، ولی این مطلب در ادله احکام نمیاد. شما نمیتونی در دو خبر متعارض جمعی بکنی که علم اجمالی داشته باشه به مخالفت عملیه قطعیه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد و کیفکان کلام در مستنده، مستند یعنی علت، علت اولویت جمع به این نحو خاص چیه؟ چرا شما این علت، یعنی این دوتا بینت ها رو، هر دور اینها رو به همش عمل نمی کنی، نصفشو به این نصفشو به این؟ ایشون می فرماد کلام در مستنده، و الا مطلب که معلومه. درس امروز صبحمون مشابه اینه، با صبح درس ما این بود، یه نفر یه لباسی می خره، بعد که می خره میگه نکنه این دزدی بوده من خریدم. خب حالا نمیدونه واقعا ملک خودش بوده یا دزدی بوده، همه میگن این لباس عیبی نداره توش نماز بخونه، نمیدونه که دزدیه. اما اگه از علامه بپرسی چرا حلاله، میگه کل شیء لک حلال، اصل حکمی جاری میکنه. اگه به مشهور بگی چرا، اصالت الیت جاری میکنه. ببینی اینا بحث علمیه، یعنی ثمره عملی نداره. این لباس رو همه میگن جایزه، شما که نمیتونی دزدیه، رفتی خریدی حالا شک میکنی نکنه سرقتی باشه. پس بنابراین شما اعتنا نکن، بگو این لباس جایزه، تصرف کن، درش هم نماز بخون. از علامه سوال میکنیم چرا، میگه لکل شیء، برای اینکه کل شیء لک حلال، یعنی اصالت الحلیه جاری میکنه، میگه عیبی نداره. ولی مشهور میگن نه، اینجا جای اصالت الحلیه نی. پس چی؟ اصالت الید. اصالت الید این لباس رو حلال میکنه. حالا اینجا هم همینطوره، یقینا این خانه تنصیف میشه، هیچ کس اختلافی نداره، صحبت در جهتشه. مرحوم شهید ثانی میفرمان علتش جمع بین دلیلینه، ولو مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد، ولی عیبی نداره، جمع بین دلیلین میکنین. ایشون میفرماد البته این در ادله موضوعات این کار جایزه، ولی در ادله احکام، یعنی خبرینه متعارضین، این کار جایز نی. یعنی شما نمیتونید دو تا دلیلی که، دو تا خبری که با هم معارضه دارن، بیای جمعشون بکنی به طوری که علم اجمالی پیدا کنی به مخالفت عملیه قطعیه. اگرم جایزه چنین جمعی، در ادله موضوعات، نه در ادله احکام. عنایت بفرمایید. ایشون میگه بریم بحث رو کبرای کلی ببریم، مستند و جهت اولویت جمع اینجوری چیه؟ اینجوری کدومه؟ عمل به کل من الدلیلین، دلیلین یعنی بینتین، میگه دلیلین این دلیل موضوعه، خبرین ادله احکام، بینتن ادله موضوعه، پس به اینا میشه گفت دلیل. اینجور عمل کردن، یعنی عمل کردن به اینکه بینتن رو در بعض مدلولش عمل بکنی. اون میگه همه خانه مال زیده، ما نصفش میدیم، اونم میگه همه خانه مال عمره، ما نصفش میدیم، در بعض مدلول عمل میکنیم، مدلول هما، یعنی مدلول اون بینتن. اون وقت این عمل به کل من هما تلزم مخالفت عملیه قطعیه مقتضی دلیلینه. مقتضای دلیلین کدومه؟ یا همه رو باید بدیم به او، یا همه رو باید بدیم به این. این که نصف میدیم به او، نصف میدیم به این، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. چرا؟ برای این که دلیل واحد لا یتبع از پس صدق، بلکه یه دونه دلیل باید که قابل تبعیض نی، بگیم این آقا یه ذره شهادتش درسته، یه ذرهش کاذبه، اون آقا هم یه ذرهش صادقه، یه ذرهش کاذبه، درست نی. ایشون میفرماد برای اینکه تبعیض بردار نی، این بیانه یا تمام این بیانه دروغه، اون راسته یا تمام اون بیان دروغه این راسته. پس نتیجتا ما در اینجا جمع بین دلیلین میکنیم ولو مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بشه، ولی مثل هازا غیر جار فی الادله الاحکام، یعنی خبرین متعارضین. شما نمیتونی در خبرین متعارضین جمعی بکنی که علم اجمالی پیدا کنی به مخالفت عملیه قطعیه. از تحقیق بریم سراغ تحقیق مطلب. این حرفای شهید بود. عنایت بفرمید آقا ما اصلا این قانون قبول نداریم. الجمع و محل کجا اومده؟ آیه‌ای داریم، روایتی داریم، اینا روز اول گفتیم ما این قانون اصلا از بیخ ما قبول نداریم. معلوم نیست اصلا مستند این قانون چیه، لذا مشهور اصلا به این قانون اعتنا نمی‌کنه. مشهور در خبرین متعارضین میرن سراغ اخبار علاجی. این اولا که این قانون اعتباری نداره، دلیلی نداریم، این اولا. و ثانیا حالا برفرض بپذیریم، مال کجاست؟ مال جمع در ادله احکام، یعنی این قانون مال خبرین متعارضین، نه مال ادله موضوعات. سلمنا ثالثا اینا رو نداره با اولا ثانیا ثالثا با این نحوی که من عرض میکنم مطالبه فرمید. آقای شهید یا آقایونی که این قانون رو برای خودتون یه قانون درست کردین، اولا ما قبول نداریم، نه آیه‌ای هست نه روایتی. و ثانیا برفرضم این قانون رو بپذیریم، مال کجاست؟ مال جمع در ادله احکامه، یعنی مال خبرین متعارضینه، نه مال اینجا. و ثالثا برفرضم که مال اینجا باشه، عمومش رو بپذیریم، این قیاس شما مع الفارقه. شما اومدی ادله موضوعات رو قیاس کردی به ادله احکام، میگه همون طوری که در ادله احکام جمع میکنیم، اومدی میگی در ادله موضوعات هم باید جمع کنی. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد تحقیق مطلب اینه، عمل به دلیلین. عمل به دلیله یعنی چی؟ به معنی حرکت و سکون. این حرکت سکون کنایه از امر و نهی. با در روایتی داریم صفحه 237 تو بحث براءه، ایشون یه روایت از سماعة ابن مهران نقل میکنه. سماعة از حضرت سوال میکنه، لا جا انکم خبران، گاهی دوتا خبر به دست ما میرسه، احدهما یأمرنا و ثانیه ما ینهانا. یکیش ما رو امر میکنه میگه افعل، بلند شو برو انجام بده، یکیش ما رو نهی میکنه میگه لا تفعل، چی کار بکنی. این حرکت و سکون اینه. وقتی به شما میگن افعل یعنی بلند شو راه بیفت دیگه، بلند شو این کار رو انجام بده. وقتی به شما میگن لا تفعل یعنی سر جات بشین. غرض این حرکت و سکون، حرکت کنایه از امره، سکون کنایه از نهیه. ایشون میفرمان عمل کردن به دلیلین. یعنی چی عمل به دلیلین؟ یعنی هم اینی که میگه افعل، هم اونی که میگه لا تفعل. ایشون میفرماد عمل به دلیلین یعنی به معنای این که حرکت بکنیم دنبال یه کاری بریم، یا سر جامون بشینیم اون کارو انجام ندیم، علا طبق مدلوله ما غیر ممکنن مطلقا. ایشون میگه اول بدانینو امکان نداره که شما به مدلوله مل حقیقی، یه حقیقی هم بهش اضافه بکنین بد نی. ایشون میگه امکان نداره شما به مدلول حقیقی این قاعده عمل بکنی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه در ادله احکام نه در ادله موضوعات، واقعا هم ممکن نی. امکان نداره شما که میخوای جمع بین دلیلین بکنی به مدلول همل مطابقی یا مدلول همل حقیقی بتونی بین اینا جمع کنی. چرا؟ برای اینکه از یه جهت جمع میکنی ولی از یه جهت طرحه. مثلا در اون اکرم العلماء لا تکرم الشعراء، شما عمل میکنی به اکرم العلماء، میگی علمای غیر شاعره، ولی خب جمع کردی الان با او، ولی از جهت طرحه. ببینی پس جمع حقیقی امکان نداره، جمع حقیقی ممکن نی. ممکنه شما بگی مقصود از این علما علمای غیر شاعره که جمعش کنی با او، ولی از جهت دیگه طرحه، ولو ظاهرش جمعه ولی شما ظاهرش رو طرح کردی. ایشون میفرمان امکان نداره به مدلول حقیقی خبرین متعارضین یا ادله موضوعات در اینجا امکان نداره ما به مدلول حقیقی اینو عمل بکنیم. پس بعد چیکار کنیم؟ جمع مسامحی، اینا رو دیگه روش بذاریم. پس اون حقیقی رو که گذاشتی نقطه مقابلش این مسامحی رو بذاری. پس ما این قانونو به مدلول حقیقی مطابقش که یقینا نمیتونیم عمل کنیم، نوبت میرسه به چی؟ به جمع مسامحی. مسامحه میکنیم، میگیم این اکرم العلماء علمای غیر شاعره، اون لا تکرم الشعرا شعرای غیر عالمه. خب این اسمش جمعه، ولی جمع حقیقی که نی، جمع مسامحیه. فلا بده حالا که جمع حقیقی ممکنی نوبت میرسه به جمع مسامحی، لا بده علل قول به عموم القضیه المشهوره من العمل علی وجهه. ببینی اون اولن و ثانسن و ثانین و ثالثن اینجا در بیارید. اولا ما این قانون را قبول نداریم، و ثانین برفرض قبول بکنیم مال ادله احکامه، و ثالثن قبول بکنیم عمومشو، این عموم ثالثنه، اولا قبول نداریم، ثانیا قبول داشته باشیم مال اونجاست، ربطی به اینجا نداره، ثالثا چی ایشون گفته، و ثالثا بر فرضم حالا بپذیریم، عمومش هم بپذیریم، این قضیه مشهوره ای که میگن الجمع و مهما امکن اولا من التر، ما اگر بخوایم جمع کنیم جمع مسامحیه. جمع مسامحی چیه؟ اینه عمل میکنیم علی وجه یکون و فیه جمع بینه ما من جهتن و ترهن من جهتن اخرى. الان شما درسته این اکرم العلماء گفتی علمای غیر شاعره، جمعش کردی با او، ولی یه خود دقت بکن از این جهت جمعه، ولی از جهت دیگه ترهه، برای اینکه این ظهورش همه علماست، پس شما ظهور تر کردی، پس جمع مسامحی شد. حالا که بناس جمع بکنی، جمع مدلول حقیقی که امکان نداره، نوبت به جمع مسامحی میرسه. جمع مسامحی هم اینه، عمل میکنیم از یه جهت جمعه و امکان از جهتی دیگه طرحه، در مقابل مذهب مشهور. این طرح احده ما را اصلا مذهب کیه؟ مذهب مشهور، چون مشهور از این کارا نمی کنن. بیان جمع کنن از این رفعیت بکنن، از اول یه دونش رو طرح می کنن یه دونش عمل می کنن. در مقابل مذهب مشهور که از اول یه دونه رو طرح می کنن، اینام که جمع می کنن از یه جهت جمع می کنن و الا از جهتی دیگه طرحه. پس نتیجتا این قانون رو برفرضم بپذیریم، ولی بدان آقای شهید جمع حقیقی ما نمیتوانیم بکنیم، میمونه جمع مسامحی و او اینه که عرض شد. حالا ایشون میفرماد و فی مثل تقبله و جمع فی ادلت الاحکام اندهم اند جمعی ها، جمع بین ادله احکام ها، فعلا که ما تو ادله موضوعاتی، جمع در ادله احکام یعنی خبرین متعارضه. اگر ما بخوایم جمع کنیم بین خبرین متعارضه، باید چیکار کنیم؟ العمل بهما من حیث الحکم به صدقه ما. این صدقه ما میدونی چیه؟ صدور ماست که تا حالا میخوندی. آخه جمعی ها چیکار میکنن؟ جمعی ها متعبد میشن به صدور ما، میگن هم این صادره هم این صادره، اون وقت بعدن چیکار میکنن؟ تصرف میکنن در هر دو، یا در احد همای لابعینه تصرف در هر دو. مال اون قسم اوله با اون قسم اول جمع چی بود؟ تصرف در هر دو میکردن، حکم میکردن به صدقه هما یعنی به صدوره هما. مثالش چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم شعرا، متعبد میشدن به صدور هر دو، به صدق هر دو، هم اینو امام فرموده هم اونو. بعد چیکار میکردن؟ هم تو این تصرف میکردن هم اون. اکرم وجوبی اینو حملش میکردن بر جواز، لا تکرم حرمتی اونو حملش میکردن بر کراهت. این کار آقایون جمعی هاست. ایشون میفرماد آقایون جمعی ها در ادله احکام یعنی خبرین متعارضین میان چیکار میکنن؟ به هر دو عمل میکنن از این حیث، یعنی حکم میکنن به صدوره ما، متعبد به صدور هر دو میشن. بعد چیکار میکنن؟ طرح میکنن لهما رو من حیث ظاهره. این با اون جمع قسم اول تطبیق میکنه با، چون در قسم سوم که جمع در احد همای لا به عین است، ایشون میفرماد این آقایون جمعی ها میان متعبد میشن به صدور اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، متعبد به صدق هر دو میشن. بعد هر دو رو طرح میکنن ظاهر هما، ظاهر اکرم چیه؟ وجوب، حملش میکنن بر جواز. ظاهر لا تکرم چیه؟ حرمت، حملش میکنن بر کراهت، این مال ادله احکام. و اما در ادله موضوعات، در مثل تعارض بینات این کار ممکن نیست. در تعارض بینات ایشون میفرماد امکان نداره این کارو بکنی. عنایت بکنید آقا، ایشون بعد از این ثالثاً تازه میخواد بگه قیاست مع الفارقه. دوباره عرض میکنم، اولا این قانون ما قبول نداریم، بر فرض بپذیریم مال ادله احکامه، ثالثاً عمومش هم که بپذیریم جمع حقیقی ممکن نی، جمع مسامحیه. حالا هم که جمع مسامحی میخوایم بکنیم، ایشون میگه قیاست مع الفارقه. یعنی این جمع مسامحی هم تازه مال خبرین متعارضینه. در ادله موضوعات شما حق نداری جمع بکنی، اصلا یعنی قیاس بکنی این دوتا رو. شما آمدی میگی حالا که این قانون در خبرین هست، پس من در تعارض بینتینم بهش عمل میکنم. اینو شما نمیتونی قیاس کنی به او، قیاست مع الفارقه. چرا؟ برای این که در خبرین جمعش منحصرن به تعویل در دلالته. در خبرین متعارضین جمعش منحصرن به چیه؟ به تعویل و تصرف در دلالتها، تبعیزی نی. اما جمع در ادله موضوعات منحصرن جمعش به چیه؟ به این است که تبعیز قائل بشین. پس ببینید در ادله احکام جمعش منحصرن به تعویل، در ادله موضوعات جمعش منحصرن به تبعیض. چجوری میخوای قیاس بکنی؟ قیاس مع الفارقه. اون جمعش اونجوریه، اون جمعش اونجوریه. پس نتیجتا این جمعی که شما میخواییم بکنین جمع درستی نی. در تعارض بینا لم یکن ذلک، فعلا لما باشه تا برسیم به جوابش. در تعارض ادله احکام که همون بیناته، لم یمکن ذلک، امکان نداره جمعی که در ادله احکام میکردی. چرا؟ برای اینکه در ادله احکام جمعش تعویل در دلالت ها بود. اما اینجا چی؟ اینجا شما نمیتونی در دلالت ها تعویل کنی. میدونی چرا؟ برای اینکه اون میگه تمام این خونه مال اونه، اونم میگه تمام خونه مال اینه، قابل تعویل نی. پس در جمع ادله بینات تعویل نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه نص صریحه، این دو شاهد عادل میگه تمام این خونه مال اونه، دیگه تعویل نداره. اون دو شاهد عادلم میگه تمام خانه مال اونه، تعویل نداره. پس نتیجتا در ادله احکام جمعش به تعویله، یعنی تصرف در دلالتا. در تعارض بینا جمعش به تبعیضه، چون تعویل درش تصور نمیشه. چرا؟ چون نص در اون مدلولشه. لذا میفرماد در تعارض بینات امکان نداره شما جمع دلالی بکنی و تعویل بکنی. چرا؟ لعدم تعتد تعویل، امکان نداره تعویل در ظاهر کلمات شهود. این شهود میگه تمام خانه مال اونه، میگه قابل تعویل نی. اونم میگه تمام خانه مال اونه. پس در جمع بینات شما تعویل راه نداره، راه جمعش منحصرن تبعیضه. چرا؟ برای اینکه کلمات شهود به مسئله نص متعارضینه و چون نص قابل تعویل نی. پس ادله احکام جمعش به تعویل لاغه، ادله موضوعات جمعش به تبعیض و لاغه. اینا اومدی شما دو چیزی که با هم تباین کلی دارن قیاس کردی به او و اینو بهش میگن قیاس مع الفارقه. این انحصره جواب لماست. چون که در تعارض بینات امکان نداره تعویل، انحصره وجه جمع در تبعیض. یعنی شما در تعارض بینتین فقط میتونی از راه تبعیض. الان شما ما خوندیم تبعیض در صدق نی، اون تبعیض در صدق گفتیم نی، اما تبعیض در تصدیق هست. یعنی در او نصفشو تصدیق میکنی. دقت کردین؟ آخه ما الان چند خط پیش گفتیم تبعیض در صدق و کذب نی، اینجا میگیم تبعیض هست. اونجا که گفتیم تبعیض نی، در صدق و کذب تبعیض نی. نمیشه بگیم اون شاهد یه دوره حرفش درسته یه درش باطله، اما تبعیض در تصدیق چرا؟ این میگه همه خانه مال اونه، نصدقه فی البحر. تبعیض در تصدیق، اونم تبعید در تصدیق. قرار یه وقت به ذهنتون نیاد که ایشون 3-4 خط پیش گفتن تبعید در صدق و کذب نی، اینجا میگن هست، اونجا که گفتیم تبعید نی یعنی در صدق و کذب نی، اینجا که میگیم تبعید ها یعنی از حیث تصدیق. لذا ببینید تندی معنا میکنه در متعارضین. اگر شما بخوای جمع کنی، جمعش منحصرن تبعید در این دوتا بیانه است. از چه جهت؟ از حیث تصدیق. یعنی چی؟ به ان یصدق کل من المتعارضین فی بعض ما یخبر به، یعنی هر یک از اینا رو تصدیقشون میکنیم در نصف هر. فمن اخبره میخوایم باشه دیگه آقای خسن.